ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. پلیس آلبانی از کشف یک شبکه شبه نظامی ایرانی در آن کشور خبر داد. نمایندگان پارلمان اروپا خواستار اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ترکیه شدند. و وزیر خارجه افغانستان از سمت خود کنارگیری کرد. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. پلیس آلبانی روز چهارشنبه از کشف یک شبکه شبه نظامی ایرانی خبر داد که قصد داشتند علیه اعضای سازمان مجاهدین خلق که در آن کشور به سر می‌برند حملاتی انجام دهند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رئیس پلیس آلبانی آردی ولیو اعلام کرد که این شبکه وابسته به نیروی قدس شاخه برومرزی سپاه پاسداران ایران است که به گفته او یک شبکه فعال تروریستی است. او از بازداشت افرادی در این زمینه خبری اعلام نکرد. با این حال بیانیه پلیس آلبانی میگوید که 2 تن از افراد ارشد امنیتی در تهران هدایت این شبکه را بر عهده دارند و این شبکه با گروه‌های تبهکار در ترکیه ارتباط دارد و همچنین از یکی از اعضای پیشین مجاهدین خلق در آلبانی برای تهیه اطلاعات استفاده شده است. این بیانیه همچنین میگوید که پلیس آلبانی در فروردین ماه گذشته عملیات علیه مجاهدین را خونسا کرده است. سال گذشته دولت آلبانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در تیرانا و یک دیپلمات دیگر را به اتهام اقدامات غیرقانونی و تهدید علیه امنیت ملی آلبانی اخراج کرد. مقامات ایران تاکنون به این گزارش واکنشی نشان ندادند. نمایندگان پارلمان اروپا در نشست روز چهارشنبه خود تلاش ترکیه برای ایجاد منطقه امن مرزی در شمال سوریه را محکوم کرده و خواستار اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه آنکارا شدند. میخائیل گالر از آلمان به نمایندگی از بزرگترین فراکسیون پارلمانی اروپا گفت که نمایندگان اروپا خواهان خروج فوری ترکیه از سوریه هستند. پارلمان اروپا در امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا قدرت تصمیم گیری و اجرایی ندارد، اما می تواند از ارسال کمک‌های مالی و اعطای وام به ترکیه جلوگیری کند. قرار است روز پنجشنبه طرح تحریم اقتصادی اتحادیه اروپا علیه ترکیه در پارلمان اروپا به رأی گذاشته شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، بیشتر فراکسیون‌های پارلمانی اروپا از طرح تحریم ترکیه حمایت کردند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان پس از مدت‌ها اختلاف با رئیس جمهوری آن کشور استعفا کرد. آقای ربانی در نامه استعفای خود فضای کار در دولت اشرف غنی را نامطلوب توصیف کرده است. او ایجاد شبکه ساختارهای موازی و به حاشیه کشاندن نهادهای دولتی را یکی از مشکلات عنوان کرده است. آقای ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی را بر عهده دارد و از طرف عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان کاندید وزارت خارجه شده بود. روابط آقای ربانی و اشرف غنی از مدت‌ها پیش تیره بود و 2 هفته پیش به دنبال برکناری سبقت احمدی سخنگوی وزارت خارجه به دستور آقای غنی روابط آنها تیره‌تر شد. استعفای آقای ربانی پس از برگزاری انتخابات سراسری افغانستان اعلام شده است. اشرف غنی رئیس جمهوری کنونی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت هر دو خود را پیروز انتخابات اعلام کردند، اما نتایج رأی‌گیری هفته دیگر اعلام خواهد شد. جین گودال فعال بین‌المللی محیط زیست خواستار اجرای عدالت و شفقت در پرونده فعالان محیط زیستی در ایران شد. خانم گودال در یک پیام ویدیویی بازداشت طولانی مدت فعالان زیست محیطی در ایران را یک تراژدی خواند.
این یک درخواست رحم و بخشایش است از رهبران ایران. 8 فعال محیط زیست که بیشتر زندگیشون رو وقف حفاظت از میراث حیات وحش شما کردند، حدود 2 ساله که به اتهام جاسوسی در زندان هستند. من از شما تقاضا میکنم با رحمت، شفقت و عشق درباره سرنوشت این عده تصمیم بگیرید.
حدود 2 سال پیش 9 فعال محیط زیست به اتهام جاسوسی در ایران دستگیر شدند و 8 نفر از آنها بیش از 21 ماه است که در بازداشت به سر میبرند. و رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران ایران روز چهارشنبه مدعی شد که بخش عمده‌ای از اعضای شبکه روح الله زم مؤسس کانال تلگرامی آمد نیوز پیش از بازداشت او شناسایی شدند و به گفته او نیاز چندانی به اعترافات آقای زم نیست. در همین زمینه دقایق پیش گفتگو کردم با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان و ارجابی او را درباره سخنان سخنگوی سپاه پاسداران پرسیدم.
سپاه به بعد از بازداشت آقای زم سعی کرد این افسانه قدر قدرتی اطلاعات سپاه، این اشراف و اقتدار اطلاعاتی سپاه رو به مردم تلقین کنه، اینکه همه جا نفوذ داریم، از همه چیز خبر داریم. شواهد البته نشون نمیده چنین چیزی رو. همین دیروز شنبه اعترافات سحر تبر، یک فعال اینستاگرامی، منتشر شده. دستگاه اطلاعاتی قدرتمند چنین کاری نمی‌کنه. اخبار ویژه آمد نیوز تا روز آخرش ادامه داشت. بنابراین کسان این اخبار رو با آقای زم می‌رسوندن که هنوز بازداشت نشده بودند، اگر گرفته بودندشون که چه اخباری وجود نداشت. به نظر میرسه ریشه حرفای آقای رمضان شریف دیروز اظهارات آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه است. او رسما اعلام کرد که تاکنون حتی یک نفر بازداشت نشدند. ظاهرا داستان این هست که سپاه با اون دورخیز اولیه‌ای که کرده بود برای العقم گسترده فعالان سیاسی یا بازداشت‌های گسترده، در این مسیر به یک نوع بن‌بست، به یک نوع در واقع محدودیت رسیده، ظاهرا نمیتونه این پروژه‌اش رو پیش ببره. این حرفای امروز آقای رمضان شریف سخنگوی سپاه که میگوید نمیگذاریم این پرونده فرصتی برای اختلاف در حکومت بشه، در واقع اینو عقب‌گرد سپاه از عملکرد همون یکی دو روز اول بعد از بازداشت آقای زم هست و نشانه از این که ظاهرا پروژه اصلی سپاه برای اثرگذاری بر محیط سیاسی ایران بعد از بازداشت آقای زم فعلا حداقل با مانع مواجه شده.
آقای مهدوی آزاد، در روزهای گذشته جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس ادعاهایی رو علیه برخی مقامات دولت و به ویژه افرادی که در نهاد ریاست جمهوری کار میکنند مطرح کرده. مبنای ادعاهای این نماینده اصولگرای مجلس به نظر شما چیست؟
آقای جواد کریمی قدوسی همون کسی است که رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام حدود 3 ماه پیش در صحن علنی مجلس رو متهم کرد که اصالتاً ایرانی نیست. عضو سابق بسیج، نماینده تندروی مشهد، عضو جبهه پایداری، یکی از مریدان آیت الله علم الهدا است. در یک دهه اخیر آقای کریم قدوسی سعی کرده سخنگوی تندترین لایه‌های حکومت مذهبی در ایران، سخنگوی امنیتی ترین بخش‌های سپاه باشه. بخش بزرگی از اخبار سیاسی رو افشا کرده، از سال 91 و 92 در مورد اختلافات احمدی نژاد لاریجانی گرفته تا سال 93 چهارشرط آیت الله خامنه‌ای برای توبه میرحسین موسوی مهدی کروبی، یا بعداً نامه آقای روحانی به فیروز آبادی در مورد سپاه. حرف آقای کریم قدوسی درسته، اینکه 3-4 نفر از نزدیکان دولت چند سال پیش بازداشت شدن. منتها چیزی که آقای کریم قدوسی نمیگوید این هستش که در اون مقطع حدود 100 نفر بازداشت شدن. آمد نیوز البته میگفت بیش از 100 نفر، رسانه‌های داخلی میگفتن حدود 80 تا 100 نفر. یکی از بازداشت شدگان در واقع همون کسی است که الان صداش پخش شده، آقای محمد حسین رستمی. موضوع دومین اعترافات آقای زم هست، بسیجی مدیر کانال اماریون. بنابراین ظاهرا آقای کریم قدوسی اهداف همون جناح خودش رو پیگیری میکنه، داره با قلب ماهیت سعی میکنه از پروژه آقای زم علیه رقباش یک محملی بسازه. و اون همون چیزی است که در سال اول توضیح دادم، ظاهرا برنامه دراز مدت و اساسی سپاه بوده و حالا بر مبنای حرفای آقای رمضان شریف و اظهارات سخنگوی قوه قضاییه میتونیم حدس بزنیم که شاید فعلا با یک مانع مواجه شده.
آقای مهدوی آزاد، سایت ایران وایر با فردی به نام لطیف زمانی که گفته شده وکیل ایرانی ساکن لندن هست و قبلا وکالت روح الله زم رو هم داشته گفتگو کرده و او از ارتباط یک سرمایه‌گذار بزرگ ایرانی در ایران با آقای زم و مسئله سفر به عراق سخن گفته، چه جزئیات در این باره مطرح است؟
چیزی که من از ماجرا میفهمم این هست که برنامه بازداشت آقای زم بر عکس ادعای مقامات اطلاعات سپاه اصلا برنامه پیچیده یا فضایی نبوده، بر مبنای نیاز مادی آقای زم و در واقع نوع نگاه سیاسی او طراحی شده، خیلی ساده بوده. منتها بعد از بازداشت او پروژه‌ای که اجرا شد پروژه پیچیده ای بود، پروژه‌ای پر از اطلاعات ضد و نقیض غلط که به افکار عمومی داده میشد برای گمراه کردن افکار عمومی. ده ها فرضیه در این روزها مطرح شده، از بازگشت داوطلبانه خود آقای زم گرفته تا اینکه خانواده آقای زم در ماجرا همکاری کردند، تا اینکه بخشی از همکاران آمد نیوز در اختیار اطلاعات سپاه بوده، تا اینکه فرانسه نقش داشته، و آخرینش طوری است که آقای لطیف زمانی مطرح کرده. فکر می کنم حرفای او رو به عنوان وکیل میشه جدی گرفت، اما این هم تا موقعی که ما اطلاعات دقیق نداشته باشیم و منابع مستقل، نه منابع امنیتی حکومت، منابع مستقل نتونن واقعیت رو تایید کنند، در واقع یک سناریو خواهد بود در کنار سناریوهایی که در روزهای اخیر به افکار عمومی عرضه شده.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، روز گذشته در یک کنفرانس خبری مهمترین نگرانی‌های خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را بیان کرد و گفت که این موارد را در گزارش جدید خود به کمیته سوم سازمان ملل با جزئیات کامل شرح می‌دهد. جاوید رحمان همچنین اعلام کرد که مقامات ایران درخواست او برای سفر به این کشور را رد کردند. بیشتر بشنویم از همکار مهتاب وحیدی ایراد.
نقض حق حیات، اعدام کودک مجرمان، افزایش تعداد زندانیان سیاسی، تبعیض علیه زنان، نقض آزادی بیان و تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران. اینها مواردی بودند که جاوید رحمان در کنفرانس خبری خود به عنوان مصادیق نقض حقوق بشر در ایران برشمرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران از استفاده از مجازات اعدام به شدت انتقاد کرد و گفت که این مجازات حق حیات، یکی از مهمترین حقوق انسانی را نقض می‌کند.
I remain deeply concerned at the continued use of the death penalty in the Islamic Republic of
Iran. جاوید رحمان در توضیحاتش افزود گرچه آمار اعدام‌ها در ایران کاهش یافته، اما در سال 2018 ایران با 253 اعدام همچنان یکی از بالاترین تعداد اعدام‌ها را در جهان داشت. او همانطور که در گزارش‌های قبلی خود هم تأکید کرده بود، ایران را یکی از معدود کشورهایی دانست که به اعدام کودک مجرمان ادامه می‌دهد. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند.
I'm very concerned about this situation is the continuing execution.
به گفته جاوید رحمان، در سال گذشته میلادی 7 کودک مجرم و در سال جاری هم 2 کودک مجرم در ایران اعدام شدند. از دیگر مواردی که جاوید رحمان در کنفرانس خبری خود روی آن تاکید کرد، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی بود. او مقام‌های ایران را به تبعیض علیه اقلیت‌های قومی همچون اقلیت کرد، بلوچ و عرب متهم کرد و علاوه بر این از آنچه سرکوب و تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان نامید انتقاد کرد.
Human rights defenders, members of minority communities, lawyers, journalists, labor rights activists have been
بازداشت و آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، کارگران و فعالان مدنی از دیگر مواردی بود که جاوید رحمان به آنها اشاره کرد و با نام بردن از نسرین ستوده وکیل زندانی، صدور حکم زندان و شلاق برای او را غیر قابل قبول خواند.
Another key concern I have is the absence of due process, arbitrary arrests, torture in detention, lack of access to lawyers.
آزار و اذیت و شکنجه در زمان بازداشت، عدم دسترسی متهمان به وکیل مدافع و عدم برخورداری آنان از روند دادرسی عادلانه از دیگر مواردی بود که جاوید رحمان نسبت به آنها ابراز نگرانی کرد. او همچنین از افزایش بازداشت زنان معترض به حجاب اجباری و مدافعان حقوق زنان در 2 سال اخیر خبر داد و مقام‌های ایران را به تبعیض علیه زنان متهم کرد. جاوید رحمان در ادامه حضور زنان ایرانی در ورزشگاه و اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را گام‌های مثبت دانست. اما با این حال تأکید کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان ناامید کننده است.
The first issue is obviously, as I have mentioned, is the denial of access to the Islamic Republic of Iran.
جاوید رحمان از مخالفت چند باره مقام‌های جمهوری اسلامی با سفر او به ایران خبر داد، اما تأکید کرد که گزارش خود را بر مبنای سفر به کشورهای مختلف و دیدارهایش با ایرانیان قربانی نقض حقوق بشر و نیز مصاحبه با کارشناسان مستقل و مدافعان حقوق بشر تهیه کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی دست کم طی 8 سال اخیر گزارش‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران را مغرضانه، بی‌اعتبار و با اهداف سیاسی توصیف کردند.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاسر، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.